سخن هفته، برنامه از تالار اینترنتی بنیاد فرهنگ ایران.
جناب دکتر عطاری، خیلی خوش اومدید. با درود به شما، ما در انتظار شما بودیم چند ساعتی و برنامه رو آغاز کرده بودیم به مسائل گوناگونی که خوشبختانه پیش از رسیدن شما بحثی بود درباره مارمولک که من داشتم مارمولک رو با آخوندها مقایسه میکردم که اینها چه ویژگی هایی در این دو جانور پیدا میشه، که خوشبختانه شما هم رسیدید. چون کسی به من گفتش که آقا به دین مردم اهانت نکنین، چون مسئله پیش اومده بود اینجا، و بسیار سپاسگزارم و خیلی خوشحالیم که شما رو یک بار دیگه در کنار خودمون ببینیم. جناب دکتر عطاری، من میکروفون راه میکنم و ما همه در خدمت شما هستیم، به شما گوش فرا میدیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
درود بر شما جناب آقای فارسی. درودهای دلخیز من فراداشت همه شما عزیزانی که در اتاق بنیاد فرهنگ ایران هستید. و به جناب فارسی بسیار گرامی، بدون مقدمه میخوام یک توضیحی درباره این شعاری که دیگه به راستی جان و زبانی براش باقی نمونده است کنم. و آن این است که هر زمانی که کسی بخواد روشنگری بکنه، میگوین به دین مردم توهین نکنید. اولا توهین یک مفهومی داره، اهانت یک معنایی داره، و اون افرادی که میگوین به دین و معتقدات و باورهای مردم توهین نکنی، ابتدا باید توجه داشته باشن که مفهوم اهانت چیست، به چه عملی توهین میگوین، و بعد این واژه توهین رو بر زبان بیارن. اگر شما به فرهنگ لغت مراجعه بفرمایید، میبینید توهین و اهانت عبارت از عملی است که انسان برزش های شناخته شده و مثبت دیگران ضربه میزنه. اینو میگوین توهین. یعنی چه؟ یعنی یک فردی به یک انسان شریف وارسته و فرهیخته‌ای میگوین تو کلاه برداری، مثلا عرض کنم، خب این توهینه. ولی اگر به فردی که دادگاه او رو به اتهام دزدی محکوم کرده است به اون بگویند دزد، این دیگه توهین نیست، اینو توهین نمیگم. بنابراین باید توجه داشت زمانی که ما میگوییم آقا مفهوم اسلام اینه، اسلام این حرف رو و اون تفسیر آیه 102 سوره بقره است. یعنی امروز میخوام داستان هاروت و ماروت رو برای شما عرض کنم، و جالبتر از داستان هاروت و ماروت که در آیه 102 سوره بقره آمده است، مسئله ستاره زهره که سرنوشت ستاره زهره و تاریخچه ستاره زهره هم که البته ما به زبان فارسی ناهی و یا آناهیتا میگوییم، در این آیه آمده. من از اون موقعی که میگویم این آیه درباره ستاره زهره، که البته مشخصات ستاره زهره رو هم براتون عرض خواهد کرد، این آیه درباره ستاره زهره این حرفا رو میزنه، من پرسش میکنم، من از شما درخواست میکنم، شما به من بگید این کجاش اهانته. آقا من میگویم این آیه درباره هاروت و ماروت و ستاره زهره این چنین میگویم، این اهانته. من هیچگاه آمدم و به پیامبر اسلام حرفهای ناسزا رکیک بش بزنم، خب اون تو اهانته. اگرچه باور کنید من اون رو هم اهانت نمیدونم، ولی من تا به حال نگفتم و نخواهم گفت. عزیزان من، اگر به محمد صلی الله علیه و آله پیامبر اسلام بگوید کاروان زن، این توهین نیست. به دلیل اینکه شما بخونید ابن اسحاق، شما بخونید طبری، بخونید ابن هشام، در قرآن این آیه آمده، محمد میگوید یک کاروانی داره از شام به مکه میره، برید این کاروان رو بزنید، خدا ممکن است که برای شما در این کاروان زنی رزق و روزی نصیب کرده باشه. داخل حدیث میگه آیه کجا توهینه؟ ولی تا به حال شما از زبان من نشنیدید من بگویم محمد کاروان زن بوده. ولی با توجه به اینکه من مفهوم توهین و اهانت رو میدانم، با این وجود اگر زمانی کسی بگوید محمد کاروان زن بوده، من حتی او رو اهانت و توهین به شما نمیارم، زیرا او فروزه های انسانی محمد رو قلب نکرده، تغییر نداده، زیر و رو نکرده. اهانت عبارت از کلامیست که با اون کلام ما ارزش های انسانی دیگران رو نادیده بگیریم و به اینها نسبت هایی بدیم که این نسبت ها در ارزش های مثبت و بالای انسانی اینها وجود نداره. اینم که توفیم و هر روش جناب فارسی بسیار گرامی جنابالی اشاره فرمودید به این که میگوین به دین ما توهین نکنید و من خواستم این نکتر عرض کنم. و حالا که در این باره کمی من خود گویی کردم، اجازه بفرمایید این نکتر رو هم من عرض کنم. شما زمانی که به یک فردی که مرتکب یک عمل زشتی شده است میگویید این عمل زشت هست، این عمل غیر اخلاقی است، یک انسان با ارزش و فرهیخته نباید مرتکب این عمل بشه، آیا با او توهین کردی؟ آیا این اهانت هست؟ بذارید پیش از این که این داستان هاروت و ماروت و ستاره زهره امروز براتون برسانم، هفته پیش در شهر استکهلم یک رویدادی رخ داد که من فکر کنم این شایسته بررسی باشه. و آن این است که یکی از پاستورهای پاستور از بطر این کشیشهای به اصطلاح تازه فارغ التحصیل رو میگوین پاستور که بهشون وظایف ابتدایی محبت میکنن، این رو بهشون پستر میگن به زبان انگلیسی. یکی از اینها در شهر استکهلم یک مقالهی در یکی از رسانه های نوشتاری استکهلم منتشر کرده و در نمون نوشتند که محمد بن عبدالله پیامبر اسلام مبتلا به انحراف جنسی پدوفیلیا بوده و این موضوع سبب شده است که یکی از به اصطلاح امامهای مساجد اسلامی که بر استکهلم هست برای او فتوای قتل صادر کرد و این بوده که معلوم میشه گویا اون کشیش که جان خودش رو در مخاطره دیده کمی کوتاه آمده و در پیروی اون مقاله مقاله دیگری نوشته و اظهار کرده است که من هدفم اهانت به محمد بن عبدالله نبوده و بلکه من خواستم یکی از تاریخ جمع حالا البته نکته جالب تر این که این امام هم گفته است من به شرطی حاضر خواهم بود که فتوای قتل تو رو باطل بکنم که تو به اسلام گرایش پیدا بکنی، که البته من وارد این جزئیات بیشتر از این نخواهم شد. ولی دلیل اینکه این نکته من شما عرض کردم این است که نویسندگان غربی بیشترشون محمد رو یک فرد پدوفیل نامیدن. پدوفیلیا یک انحراف جنسی است که مفهوم کودک بازی داره و حالا یک مرد ممکن است مبتلا به این انحراف جنسی باشه و یا یک زن، ولی بیشتر مردها هستند که مبتلا به این انحراف جنسی میشن که من جزئیات رو عرض کنم. و کسی که مبتلا به این انحراف جنسی باشه به او پدوفیل میگن، یعنی پدوفیل. اسم فاعل هست در زبان انگلیسی و فرانسه، و پدوفیلیا این اسم گرامری است، یعنی انحراف جنسی کودک بازی. حالا ببینیم این انحراف جنسی کودک بازی چیه. بالا نکته جالب اینه که ممکنه باز یه دی بگویند که این مطالبی که من دارم عرض میکنم این توهینه. عزیزان من توهین نیست. محمد یک کودک مؤنث 6 ساله‌ای رو به نام عایشه باش ازدواج کرده، اگر که در 6 سالگی او رو به قول انگلیسی کارسمیت نکرده، ولی در 6 سالگی با او ازدواج کرده. و این رو میگن به دوفیلی. حالا شما هر پژواکی که خواستید نسبت به این حرف نشون بدید، شما نمیتونید این برچسب رو از روی فروزمای انسانی محبت پاک کنید. آیا دختری به نام عایشه این مگر نبود که 6 سال داشته که محمد با این در 6 سالگی ازدواج کرده؟ خب اینو میگن پدوفیل، میگن محمد پدوفیل بوده و احمد 43 سالش بوده، محمد 45 سالش بوده برسته، یعنی 45 سال اختلاف سنی محمد داشته با عایشه. با 45 سال دو نسله. این رو میگویم پدوفیل. حالا شما بگید احانته، حالا شما بگید توهینه. حالا اجازه بفرمایید من عرض کنم که این پدوفیل اصلا چگونه ازدواج کرد. پدوفیل و یا پدوفیلیا، این که عرض میکنم یا پدوفیلیا، پدوفیل عرض کردم به فردی که مبتلا به این انحراف جنسی باشه میگویند، و پدوفیلیا به نفس انحراف میگن. فردی که مبتلا به این انحراف جنسی باشه از همخوابگی عادی با یک جنس مخالف مانند افراد عادی مردم به اوج لذت جنسی نمیرسه، بلکه برای او اوج لذت جنسی زمانی است که یک کودکی رو در اختیار خودش داشته باشه و نسبت به اون کودک اعمال رفتاری انجام بده که ظاهرا مهربانی و مهربانی نسبت به کودکشون داده میشه، ولی در باطن این شخص اعمال رفتاری انجام میده که هدفش بهره برداری نامشروع جنسی از وجود کودک هست. این رو میگویند انحراف جنسی پدوفیلیا. بنده بدون این که بخواهم خودخواهی بکنم، در ایران من کتابی رو خواهی منشر کردم زیر فرنام روانشناسی جرائم و انحرافات جنسی که پدوفیلیا رو در اون کتاب ضمن شرح سایر انحرافات جنسی شرح دادم. در آمریکا هم در 1986 کتابی منتشر کردم به زبان انگلیسی زیر برنامه Treatment of Sexual Deviations and Sexual Dysfunctions by Hypnosis. این رو برای هیپنوتراپیست ها و پروفشنال ها چاپ کردم و البته دستور، یعنی دستور چگونگی درمان این انحراف جنسی رو به وسیله هیپنوتیزم در این کتاب من شرح دادم. دلیل اینکه من به فکر این نکته پرداختم این است که عنایت بفرمایید که من در این باره پژوهش کردم و بنابراین پدوفیلیا عبارت است یک انحراف جنسی است که یک فرد انسان خواه زن خواه مرد، ولی این انحراف در مردها به مراتب بیشتر از زنها دیده میشه. در حاشیه باید بعد شما برسانم که مدتی پیش در یکی از این آموزشگاه های آمریکایی یک زنی زیر دگر به دفعی قرار گرفت که معلمه مدرسه‌ای بود که نسبت به یکی از نو آموزان اون آموزشگاه یا دانش آموزان اون آموزشگاه که اسمش رو میخوایید بگذارید باید که به همین عمل شده بود. بعدی که مبتلا به انحراف جنسی پدوفیل هست، این در ظاهر به عنوان کودک دوستی ابراز مهر و محبت و دوستی نسبت به کودک، او رو در آغوش میکشه، او رو میبوسه، نسبت به او انواع اقسام اعمالی که به راستی یک فرد کودک دوست نسبت به کودک انجام میده، این اعمال رو نسبت به کودک این فرد کودک انجام میده، ولی دور از چشم دیگران کوشش میکنه ضمن نوازش کودک به بعضی از قسمت های پوشیده بدن او هم دست یابی پیدا بکنه، و این عملی است که او رو به اوج لذت جنسی میده. و البته اگر موقعیت پیدا بکنه کوشش میکنه که این قسمت های یعنی خیلی عریان آشکار از کنن آلت تناسلی خودش در بیاسات میگیره به کار ببره. حالا نکته جالب این است که این افراد پدوفیل بیگانه هم ممکنه نباشن و ممکنه اینها از دوستان نزدیک و خانوادگی کودک باشن و حتی ممکنه از اعضای خانواده او باشن که در پوشش می وضعیه نسبت به کودک متکبه این اعمال باشن. حالا نکته این که در اینجا باید براتون عرض کنم و کمی مجبورم این نکته رو پوشیده عرض کنم این است. در عمل همخوابگی عادی به اصطلاح سایکو بیولوژی یعنی روانشناسی زیستی سه عمل مهم انجام میگیره. یکی از این اعمال پنتریشن هست که آقایان فرقیون به اون ابحال میگوید و یکی اون مرحله آخر هست که من در کتابی که به فارسی منتشر کردم واژه تخلیه عصبی رو برای اون مرحله برگزید، یعنی اون دیگه اوج لذت جنسی که آمریکایی ها انگلیسی زبان ها این مرحله رو در مردان اجاکولیشن میگویند و در زنها اورگازم. حالا نکته این است که بین این دو مرحله وجود داره که به طور یقین این مرحله رو نشت میدی و بیمارانی که نزد من برای درمان آمدن من زمانی که این واژه رو برشون به کار بردم این آمریکایی ها و انگلیسی زبان ها دیدم اونها هم نمیدانستن این کلمه خیلی فنیست. اینو براتون تکس این کلمه رو براتون تکس میکنن این کلمه رو بهش میگن information که از فعل intromit میاد. اینم براتون فکس کرد. حالا زمان بین penetration یعنی اخوام و ارگزم و یا ejaculation که من به تخلیه عصبی میگویم بین این دو زمان intromission انجام میگیره. حالا دیگه خود شما میتونید فکر کنید که منظورم چیه. حالا نکته که من شما باید حرف کنم این است که در شخص پدوفیل ادخال و intromission وجود نداره. اون وقت این فرد بدون ادخال و intromission این با اعمالی که نسبت به کودک انجام ده این به اون مرحله سومه، یعنی فرد پدوفیل این دو مرحله رو به اصطلاح این دو مرحله رو ازش عبور میکنه ازش عبور میکنه و میونگور میزنه با عمل پدوفیل به مرحله سوم، که البته اگر شما انحراف جنسی رو تعریفش رو بخوانید در کتاب بودید درست عملی که یک فرد پدوفیل انجام میده در چارچوب تعریف انحراف جنسی خواهد بود. و حالا نکته جالب اینه که افراد پدوفیل ممکن ازدواج میکنن ولی از ازدواج خود بهره اونچنانی مثل افراد عادی نمیبرند و این ازدواج رو وسیله‌ای قرار میدن برای اینکه مشروعیت تماس با کودک بتونن پیدا کنن. و من فکر کنم حالا اون چی که در این جستار پاکیده باقی مانده باشد این است که چه علت و عوامل و فرنوتهایی سبب ایجاد این وضعیت میشه. یکی گسیختگی خانوادگی پدوفیل در زمان کودکی، نداشتن پدر، نداشتن مادر و از همه اینها مهمتر نبود همنیت روانی برای کودک. و شما این علل و عوامل رو زمانی که در زندگی محمد عبدالله بررسی میکنید میبینید تمام این عوامل در زندگی محمد عبدالله وجود داشت. محمد پیش از این که ما به پهنه هستی تو گذارد میدونید پدرش مرده بوده، پدرش نگذشته. عبدالله پدر محمد پیش از زایش او به رود حیات و او محبت مادر رو هیچگاه ندیده. در سن 2 سالگی مادر محمد آمنه محمد رو به یک زن بادیه نشین به نام حلیمه میسپاره که او رو ببره در بیابان، او رو در بیابان پرورش بده. البته به خاطر آب و هوای سالم بیابان و البته داستانش مفصل انگار میدانید یا براتون گفتم یا ممکن در آینده بگویم. بعد به سبب اعمال رفتار نابجایی که محمد مرتکب میشه و حلیمه و شوهرش به این عقیده میفتن که به قول خودشون بر پایه فرهنگ بیابانی که اونها با اون فرهنگ و با اون آداب و رسوم زندگی میکردن ارواح خبیثه در وجود محمد ارتکبن و اون رو به مادرش برمیگردونن و مادرش در سن 6 سالگی یعنی پس از 1 سال به سود حیات بعد به دست عمو افتاده، بعد به دست پدر بزرگ افتاده، بعد به دست عمو افتاده و بعد با زنی ازدواج کرده است که 15 سال از خودش مسنتر بوده، خدیجه. تمام این علل و عوامل رو موقعی که با هم جمع بکنید میبینید تمام اینها عبارت از فرمودهایی هستند که در روانشناسی جنسی ممکن است سبب ایجاد پدوفیلی و من اتفاقا هفته پیش در این باره سخن میگفتم و نکته ای عرض کردم این نکته میخوام به عرض شما هم برسم. آن این است که من در 3-4 هفته پیش که به وسیله دانشگاه مکیل برای ایجاد این سخنرانی به ترنتو دعوت شده بودم، من پسر خواهری دارم که در کانادا زندگی میکنه. سالها بود او رو ندیده بودم، بیش از 8-9 سال بود او رو ندیده بودم. برای دیدن او رفتم، دیدم او یک دختر 6 سال و نیمه ای داشت که زمانی که من این دختر 6 سال و نیمه رو دیدم، البته پدر و مادر این دختر یعنی پسر خواهر من و همسرش هیچ متوجه نشد، ولی هر زمانی که من به این دختر که 6 سال و نیم داشت نگاه میکردم من به فکر محمد و آیشه باور کنید و پیوسته به این فکر بودم که آخه این مرد در سن 45 سالگی آخه این چگونه تونسته بود به خودش اجازه بده که یک دختر 6 ساله ای رو به عنوان همسر خودش با او ازدواج او رو در اختیار بگیره و با یک دختر 6 ساله ازدواج بکنه. و حالا در نظر بگیرید که محمد یک فرد عادی نبوده. محمد یه آدمی بودم که گفته من پیامبر الله هستم، اونم پیامبر پایانی و پیروانی داشته است مثل ابوبکر، مثل عمر و افراد مقدار پیامبر این رو میشناستن. و بنابراین با اون که اون وقت در سن 9 سالگی محمد عایشه رو کانسمیت کرده که البته حالا من دیگه وارد جزئیات بیشتری نخواهم شد، ولی خواستم عرض کنم که خواستم این مطلب رو در دفاع از اون چیزی که او رو نمیشناسم و در شهر استکهلم کشور سوئد مقاله نوشته با محمد رو پدوفیل نامیده است، خواستم این مطلب رو در دفاع از او به آگاهی شما رسانیده باشم. و البته این نکته رو هم باید به سخنانم بیفزایم که نویسندگان و اسلام شناسان غربی که تا حدودی خواستند رعایت میانه روی رو در نوشتارهای خود به کار ببرند، عایشه رو چایلد براید محمد در نوشتارهای خودش ذکر کردن، یعنی عروس بچه. ولی خب البته بسیاری از نویسندگان خارجی هم گفتن محمد پدوفیل بوده و با شروع توضیحی که براتون رسوندم، اگر محمد نزد یک روان پزشک برای درمان میرفته تبدیل نیست که روان پزشک ناراحتی روانی او رو پدوفیل دیاگنوز میکرده، یعنی بیماری شناسی میکرده به اصطلاح آمریکایی. این نکته بود که خواستم درباره این رخدادی که هفته پیش در سوئد به وقوع پیوست و از آگاهی شما رسانیده باشم. و البته اگر همیهران نزدیک بر این باره پرسشهایی داشته باشند، پس از اینکه بخش دوم سخنانم را به پایان رساندم، بسیار شادمان خواهم شد که در این باره با همیهران گرامی داد و ستد اندیشه داشته باشم. و اما همون گونه که عرض کردم، اگر به آیه 102 سوره که بقره نگاه کنید، میبینید این آیه میگوید، البته آیه ایست که نیم درست بیش از نیم صفحه از قرآن الهی گمشه‌ای رو فرا گرفته است. آیه ایست بسیار دراز که من براتون این آیه رو میگه: و تبعو ما پس و شیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکنش شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنة ما اعرف علی هذا. تا آخر آیه مفهوم فارسیش این است که اینن از قرآن الهی باشه ای برای تو میخونم و پیروی کردم سخنانی را که دیگ و شیاطین در ملک سلیمان میخواندن و هرگز سلیمان به خدا کافر نگشت، لیکن دیوان همه کافر شدن و سهر به مردم میآموزند. ببینید قرآن معتقده به سهر هست، میگه سهر به مردم میآمد و اون چرا به دو فرشته ی هاروت و ماروت در بابل نازل شده یاد میدادن و هم دو ملک به هیچ چیزی نمیآمدن مگر اون که به دو میگفتن که کار ما فتنه و امتحان است. خب حالا اجازه بدید که ببینیم این داستان هاروت و ماروت چیست و هاروت و ماروت چی بودن. بدونه این که تمام مفسران این آیه نوشتن و در کتاب هایی که در باره قصص قرآن آمده نوشته شده، زمانی که خداوند آدم عبود بشر رو خلق کرد و از آدم عبود بشر فرزندانی به وجود آمدن، فرشته های آسمان که کنار خدا بودن، اینها بین یکدیگر زمزمه می کردن که خداوند ما رو خلق کرده، افراد بشر رو خلق کرده، ولی ما هیچگاه در اون زمان متکب قرآن نشدیم و نمی شدیم. ولی آدم عبود بشری که این همه متکب قرآن میشه، باز خداوند برای این آدم عبود بشر ارزش قائل هست و حتی ارزشی بالاتر از ارزشی که خداوند برای ما فرشته ها قائل شده است برای آدم عبود بشر در نظر. و آیا این چه سیاستی که الله به کار میبره و ما از این سیاست آگاه نیست؟ این الله به اصطلاح قرآن اول نوبین، یعنی الله که همه چیز را میداند، الله متوجه این قدرلوندهای فرشتگان شد و به فرشتگان گفتش که بله من میدانم و آگاهی پیدا کردم که شما از این که من برای فرزندان آدم عبود بشر ارزشی بیش از شما قائل هستم، شما لب شکوه و شکایت باز کرد، ولی در نظر بگیرید دلیل این که من برای فرزندان آدم به عباد بشر ارزشی بیش از شما قائل هستم. این است که من به آدم عباد بشر نفس اماره دادم، در وجود او نفس اماره نهادینه کردم و این نفس اماره است که سبب میشه فرزندان عباد بشر را دیگه به گناه بشن. ولی شما فرشتگان دارای نفس اماره نیستید و به همین سبب است که شما مرتکب گناه نمی شوید. حالا خدا میگه، خدا به فرشتگان میگوید حالا شما سه فرشته به نمایندگی از سوی خودتون برگزینید تا من به شما نشون بدم که تفاوت شما و افراد بشر چیست و چرا افراد بشر مرتکب گناه فرشتگان امر الله رو اطاعت کردن و سه فرشته از بین خودشون برگزیدن. یکی از این فرشتگان نامش عزا بود، دومی عزایا بود و سومی عزازیل. خداوند به این سه فرشته گفت به شما سه فرشته من مأموریت میدم، شما از آسمان به زمین بروید و بر زمینیان بر فرزندان آدم عباد بشر حکومت کنید، ولی شما باید با فکر چهار عمل نشید. شما باید از دست دادن به چهار عمل خودداری بکنید. این چهار عمل یکی عبارت از شرک بر من، یعنی شرک بر خدا، دوم قتل نفس، سوم زنا، چهارم باده نوشی. امیدوارم شما عزیزانی که به سخنان من گوشیدید شما رو من کانفیوز نکنم که عرض کنم نام این سه فرشته عزا، عزایا و عزازیل بوده، ولی این عزا رو بعدا هاروت می نامند و عزایا رو ماروت و البته عزازیل نامش همون عزازیل بوده. بنابراین خدا به فرشته ها میگه، به این سه فرشته میگه شما میباید برید روی زمین خدمت بکنید و ما دیگه به این چهار عمل نشید. از این سه فرشته هاروت و ماروت، یعنی عزا و عزایا، اینا قبول بکنن برن روی زمین حکومت بکنن، ولی عزازی که یک فرشته نیک‌سیرتی بوده به خدا میگوید خداوندا من میل و تمایل و شور حکومت بر فرزندان آدم عباد بشر رو ندارم، از تو درخواست میکنم من رو از این کار معاف کنی. منم آسمان باقی میمونه، ولی دو فرشته دیگر به نام هاروت و ماروت اینها قبول میکنند که به زمین بیان و بر فرزندان آدم بشر حکومت بکنند. این دو فرشته روزها در روی زمین بر ساکنان روی زمین حکومت میکردند و شبها به آسمان میرفتند و در آسمان میخوابیدند. هنگامی که روز میشده دوباره اینا برمیگشتند به زمین. حالا شما عزیزانی که این سخنانی میشنوید و من میبینم دست های مردانه شما بالا هست و من شما خواهش میکنم زمانی که فرصت پرسش کردن پیدا میکنید از من نپرسید که این فرشته ها با چه وسیله ای شب ها از زمین به آسمان میرفتن و با چه وسیله ای صبح ها از آسمان به زمین برمیگشتن. پاسخ این پرسش رو از آیه 102 سوره و بقره قرآن بگیم و به همین دلیل است که من زمانی که پیام آزادگان را منتشر کردم پیوسته می گفتم ای عزیزان مسلمان، اگر مسلمانی کتاب قرآن رو بخوانید و کوشش کنید اون رو بفهمید و زمانی هم که قرآن رو بخوانید کوشش کنید اون را با چشم خرد بخوانید و نه با چشم ایمان. هنگام خواندن قرآن چشم خرد را نبندید و چشم ایمان را باز کنید که این کار سبب شود شما هیچگاه از شکل واژه ها به قلب مفاهیم نتونید دست بگذارید. این دو فرشته هاروت و ماروت در زمین مدت حکومت میکنند. اون وقت زنی بسیار به نام زهره نزد این دو فرشته میاد و به سبب زیانی که به اون رسیده بوده است نزد این دو فرشته شکافت. این زن، این زبره به اندازه زیبا بوده است که هاروت و ماروت هر دو عاشق و شیفته بودشن و به اون میگوین ما امکاناتی به وجود میابریم که به تو را از شوهر جدا بکنیم و پس از این که تو را از شوهر جدا کردیم تو باید به کامخواهی ما پاسخ مصرف بدیم، یعنی تو باید موافقت بکنی که ما از تو کام جنسی برگیریم. فرشته میگوید بسیار خوب، ولی من تحت شرایط این کار انجام میدم. میگن شرایط تو چیست؟ میگوید شما ایمان به خدا رو فراموش کنید و شما همون گونه که من بت پرست هستم شما هم مثل من بت پرست بشید. اینا میگن الحیاذ بالله که محال هم شما چه. میگوید تو شوهر من رو بکشید. میگوید الحیاذ بالله که ما هیچ کار دست به ارتکاب چنین جنایتی. میگوید پس باده بنوشید. فرشتگان فکر میکنند و میگوید خیلی خوب این بد نیست، ما این کار رو انجام میدیم و به درگاه اعلام. فرشتگان باده می نوشند و پس از این که باده نوشیدن هم نسبت به خدا مرشد می شند هم و هم مرتکب قتل نفس می شند و هم مرتکب قتل نفس می شند. البته اینو باید در حاشیه عرض کنم که این هاروت و ماروت از دو واژه زردشتی گرفته شده است. یکی هئوروتات که این هئوروتات همون واژه خرداد هست و یکی هم امرتات که همون امرداد هست. باز در ماشه باید پرس کنم که ماروت در فارسی معنی بزرگ میده و ضمناً ماروت خدای طاغون هندواروپایی ها هم بوده است. و البته میدونید که این نکات رو باید این سلمان فارسی به محمد یاد داده باشه و بنابراین این دو فرشته هاروت و ماروت باده نوشی میکنند، ولی پیش از این که موفق بشن به زهره که هم بسیار زیبا و هم بسیار باهوش بوده است دستیابی پیدا بکنند از او کامل دلبستگیاند، زهره میگوید تنها یک شرط باقی مانده است که باید شما به اون شرط گردن بدهید تا من خودم رو در اختیار شما بگذارم. دو فرشته میگویند اون شرط چیست؟ میگوید اسم اعظم خدا رو باید شما به من یاد بدید. حالا شاید من اینم بایستی برای شما توضیح بدم که این دو فرشته از اسم اعظم خدا رو میدانستن و با این اسم اعظم خدا بوده است که شبها موفق میشدن به آسمان برن. در آسمان اون هاروت و ماروت اسم اعظم خدا رو به این فرشته یاد میدن، به زهره یاد میدن، به محض این که زهره اسم اعظم خدا رو از این دو فرشته یاد میگیره با اسم اعظم خدا به آسمان میده. ولی چون زهره موفق شده بودن هاروت و ماروت رو خرید بده و توجه کنید از ایزان من داستان خیلی داشته، اون وقت خداوند دستور میده که او تبدیل به یک ستاره بشه و این همون ستاره و یا سجاد زهره. حالا اجازه بدید پیش از اینکه این داستان رو تمام کنم مشخصات این ستاره و یا سیاره زهره رو هم برای شما عرض کنم. زهره یک سیاره ایست که کره زمین ما بین زهره و مریخ قرار داره و بین اینها حرکت انتقالی زهره 225 روز هست در سال و بنابراین در حالی که سال زمین 12 ماه هست سال در سیاره زهره 7 ماه و نیم هست. زهره دومین سیاره در منظومه شمسی است که فاصلش نسبت خورشید از سایر سیاره ها نزدیک تر هست و مدار زهره بین مدارهای اوتارت بر زمین قرار گرفته و البته میدونید که نزدیکترین سیاره به زمین اوتارت هست که بعد از اوتارت سیاره زهره به زمین از همه نزدیکتر هست و زهره پس از خورشید و ماه درخشانترین جرم آسمانی است. در زمانی که زمین و زهره در یک سمت خورشید قرار داشته باشند، فاصله بین اونها 30 میلیون کیلومتر و زمانی که اونها در برابر هم قرار بگیرند، فاصله شون 169 میلیون پوزش میخواد بلیون 30 میلیون و 169 زمانی که زهره و زمین در یک سمت خورشید قرار داشته باشند، فاصله بین اونها 30 بیلیون کیلومتر و زمانی که برابر هم قرار گرفته باشند، فاصله شون از هم دیگه 169 بیلیون کیلومتر. البته باید توجه داشته باشید زمانی که زهره از ما خیلی دور باشه، چون نور خورشید روی اون میفته ما میتونیم اونو ببینیم، ولی زمانی که از ما خیلی دور نیست، تنها ما یک بخشی از اون رو که تاریک هست میبینیم. بعد از شاید زده این رو کم دیمان اصابت نباشم که در سال 1958 برای نخستین بار شوروی ها موفق شدن با زهره تماس اتمی برقرار بکنن و در سال 1961 شوروی های فضاپیمایی رو در زهره پیاده کردن و در سال 1962 آمریکا موفق شد که فضاپیمای پژوهشی به زهره پرتاب کنه و میگویند شکل و اندازه جرم زهره به زمین بین منظومه های شمسی بسیار نزدیک است. حالا عزیزان من، این ستاره که زهره با مشخصاتی که شما عرض کردم همون زن زیبای فتنه‌گریست که هاروت و ماروت رو فریب داده و خداوند او رو تبدیل به ستاره زهره کرده. اگر این نکاتی رو که من عرض کردم قبول ندارید، بخوانید آیه 102 سوره بقره رو، بخوانید تفسیر این آیه و بخوانید قصص اسلامی رو. و حالا ممکن است از وقت کشش بفرمایید که خب به سر هاروت و ماروت چه آمد؟ انگار که هاروت و ماروت بودی که به این همه جرائم و جنایات و تبهکاری شدن، اون وقت خداوند دستور داد که این دو فرشته در جایی در بابل، یعنی همین بغداد پیشین و بین النهرین اطراف اون، در یک چاهی در اونجا سرنگون بشن و اینا تا روز قیامت در اونجا سرنگون هستن. و شما اگر خواستید جادوگری یاد بگیرید باید سر این چاه برید، اون وقت هاروت و ماروت به شما جادو یاد میدن. حالا اگر به من فرمودید، از من پرسش کردید آدرس این چاه کجاست در بابل، عرض میکنم که اگر بنده آدرس چاهی را که امام زمان 1400 سال است در اون چاه پنهان شده، اگر من آدرس اون چاه رو داشته باشم، آدرس چاهی را که هاروت و ماروت هم در آن حلق‌آویز شدن، خواهند آن دست به شما خواهند گفت. و شما البته جادوگر نمیخواید بشید که لزومی داشته باشه تشریف ببرید و اثر بشید. اون وقت این داستان هاروت و ماروت که من برای شما گفتم در ادبیات ما هم آمده است و بیشتر شعرهای ما در باره اون شعر گفتن، از جمله فردوسی که در داستان رزم بیژن و گرازان میگوید گلیمه گذاوید و گه چنگ ساخت، تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت. حافظ هم میگوید لطف باشد گر نپوشی از گدا هاروت را، تا به کام دل ببیند دیده ماروت. و بهتر است بود که در باره خرافات قرآن و اسلام افشاگری میکنید، به باورهای ما شما آمده میکنید، بهتر از این عزیزان برن و قرآنشون بخوانند. و پیش از این که بگویم به ما حالت میکنید، بگویم که ما به این خرافات باور داریم، اون وقت براستی که اگر به من بگویم ما به این خرافات ایمان داریم، اون وقت دیگه من حتی با ما نخواهم زد که مبادا به شرافت سپنتای دینی اونها تجاوز باید نخواهد بکنم. با سپاس بیکنان جناب فاسی بسیار گرامی، این بود وحض به اصطلاح امروز بنده. میکروفون رو رها میکنم و در اختیار شما عزیزان هستم که بشنوم و بیاموزم و اگر پرسشی دارید پاسخگو باشم. میکروفون رو آزاد میکنم جناب فاسی. بسیار گرامی،
سپاسگزارم جناب دکتر انصاری. با سپاس بیکران از اینی که باز به جمع ما پیوستید و دوستان رو خوشحال کردید. به هر حال بسیار سپاسگزارم، چون دوستانی هم در نوبت هستن، من دیگه زیاد سخن نمیگم، میخوام که دوستانم بتونن پرسشاشون رو بکنن، چون شما هم میدونم گرفتار هستید. اما پیش از اینی که به دوستان میکروفون واگذار کنم، آقای دکتر، یک پرسشای پیش میاد، چگونه است که در اندیشه ها یا افکار پیروان ادیان به ویژه ابراهیمی اینقدر سخن از به جایی که درباره سر، مغز، خرد به هر حال این مسائل گفته بشه، بیشتر کتاب های اینا درباره مسائل جنسی و خوردن، آشامیدن، حتی در دین یهود هم همینه. برای که در یهودی ها هم، من یک جا یک مدرسه می رفتم مال یهودی ها بود، بیش از یک سالی با اینها همکلاس بودم و با اینها هم می خوردیم و می آشامیدیم. من بسیاری از اینها چیزهایی رو آموختم که دیدم تمام اینها بنمایه های اسلام رو اینا فرار کردن. یعنی هر چی رو که من می دیدم در اسلام، می دیدم که در این یهودی بوده. خب برحال یهودی ها خیلی پیش از اون بودن. برای نمونه اینها بر این باور بودن که، حالا خیلی جالبه، میگفتن در اورشلیم یا اون یروشلم دو قوم هستن که میتونن بر زمین اونجا ادرار کنن. خیلی جالب بود که برای من، میخواستم ببینم خب برای چی، چون میدونیم در اونجا مسیحیان هستن، یهودیان و مسلمان ها. برای نمونه اینا میگفتن که مسیحیان اصلا بودنشون در اونجا حرامه، چون اینها زمین رو آلوده میکنن، برای که اینا ختنه نشده بودن. خیلی جالبه، فقط مسلمان ها رو اینا اجازه میدادن، برای که مسلمان ها ختنه شده بودن. باز یکی از همین یهودی ها به من میگفتش که خیلی هم به اصطلاح متدین بود، خیلی چیز جالبی در اورشلیم، در یروشلم، اورشلیم، میگفتش که چون زمین اونجا میگن مقدسه، میگفت زن، مرد هنگامی که داره عمل جنسی با زن انجام میده، حتما باید از خودش صدایی به عنوان رضایت، علامت رضایت در بیاره، و الا این به اصطلاح یکی از دستورات دینیشون بود. خیلی جالب بود. باز این، باز ما میبینیم که اصلا تمام مسائل قرآن و حدیث و این سنت پیامبر، که پیامبر مثل خروس میمونه، نمیدونم نیروی چند، نمیدونم فیلو داره، نمیدونم از این چیزا، به هر حال همش بحث این چیزاست، یا بحث پدوفیلیه، یا بحث زنه. یعنی آخه چطور میشه که چرا این دین ها فقط در این منطقه این گرفتاری رو دارن؟ آیا این منطقه به نظر شما به خاطر گرم بودنشه، به خاطر خشک بودنشه؟ چطور میشه که در مثلا چینی ها، هندی ها، یا اون قسمت شرق ایران که یک فرهنگ آریایی داشتن، نه مثلا آریایی به عنوان نژاد، فرهنگ آریایی داشتن ایرانی، اینا بیشتر به مسائل اندیشه‌ای تفکر میکنن؟ اگر کنفوسیوس صحبت میکنه، اگر بودا میگه، زرتشت میگه، که اینا همه شاگردان زرتشت بودن، اینا سخن از اندیشه است، از بالای هیچ وقت از قلب و به بالاست. اما چرا اینها، آیا میشه این منطقه آب و هوایی اینها، ما میدونیم که مناطق آب ببیشه، برای نمونه میگن در کوهستان ها آدم ها رو خشن بار میاره، چون بسیاری هستن ترکان هستن که در کوهستان ها بودن، میگن اینا آدم های خشنی هستن، یا در جاهای سرسید. چطور میشه که این ستا دین یا دین هایی که از اینها شاخه گرفته، آیا این عوامل آب و هوا در اونجا تأثیری داشته یا اینا خوراکی چیزی میخوردن که این حکم این دیاگرام داشته که امروز هست، این چگونه بود آقای دکتر؟ که تمام بحث اینا همیشه ختم میشه به شکم و زیر شکم خوردن، آشامیدن، خوابیدن، چنین و چنان کردن. اینو میخواستم پیش از اینی که دوستان بیان خواهش بکنم یه توضیح شما بفرمایید تا من نوبت بدم به دوستان. سپاسگزار میشم.
بسیار کلام جناب پارچی بسیار گرامی، امیدوارم که پرسش شما رو گرفته باشه و فکر کنم پرسش شما این بود که چرا ادیان ابراهیمی تنها از ناحیه ناف به پایین تر توجه داشتند و سایر ادیان از غرب به بالا؟ بسیار بسیار نکته درست و پویا و جالبی. ابتدا باید عرض کنم که اگر ما درباره اسلام ما سخن میگوییم و ما افشاگری میکنیم، دلیل بر این نیستش که سایر ادیان ابراهیمی بر اسلام برتری داشته باشند. برای اینکه شما تورات و انجیل رو که میخونید میبینید گاهی اوقات از نگر خرافات از اسلام هم واقفگرانتر هستند و البته گاهی اوقات آموزش هایی هم دادن که کمتر در قرآن پیدا میشه، ولی اینها همه تافته هایی هستند که از یک رشته بافته شده. و ولی دلیل این که ما اسلام رو اینجا در بارش جستار و افشاگری میکنیم این از که 1400 ساله که اسلام ما رو در واپسگرایی نگه داشت و مدت 26 سال است که گروهی دستار به سرهای کپک خورده این توفیلیه های وازده اجتماعی اینا آمدن به نام اسلام و دین و مذهب اسلام جنایاتی ما پیکب شدن که بدونه که من بارما از کردم سینه تاریخ هست شهر اونها درستیشن دارم. ولی اینکه فکر کنید در حتی این که من در این سخنانم گفتم، من معتقدم که اگر براستی در ادیان ابراهیمی لغزشی وجود داشته باشه که قابل این لغزش رو ما بخواییم در این سه پیامبر ابراهیمی بخواییم برابری بکنیم، میبینیم که از موسی از همه اینا بزرگتره، چون موسی بود که اومد از ابتدایی دکان رو باز کرد و این کار از موسی شروع شد. و حالا من میخوام یه نکته یاد بکنم که شاید شما به این نکته من بخندی، ولی خب من معتقدم که بازم درود بر محمد که آمد این دکان رو بست و گفت من پیامبر پایانی هستم و الا این دکان اگرچه بازم بسته نشد. شما نمیتونید باور کنید که 7-8 سال پیش اونجا در همین منطقه ما یه آدمی به نام باقر پیشنه و من گفت من پیغمبرم. این اومدن به من گفتن، من فکر کنم شوخی میکنم، ولی یک دوست بسیار بسیار محترمی من دارم که به من گفت بله، من توی روزنامه خوندم که یه فردی میخواد قالیش رو بفروشه. من رفتم خونه قالیش رو بخرم دیرم این همون فردی خدای پیانبری میکنه. و این به من گفتش که بله آقا، من پیروز اون گفت گوشه اتاق رو به من نشون داد و گفت من پیروز روی اون صندلی نشسته بودم و یک دفعه دیدم حضرت موسی با تورات و حضرت عیسی با انجیل آمدن و هر کدوم کتاب‌های دینی خودشون رو به من دادن و گفتن که ما قوم خودمون رو به دستتون می‌سپاریم. و من بعد از این من نتنها مسئولیت افراد روی کره زمین بلکه قوم یهود و مسیحیت هم دفته من رو بزار شدن. این از اینکه آدم به شما ما این نکتر که میشنوید حتما فکر خواهید کرد که خوب این شخص براستی شاید مغزش گرفتار آسیب شده، ولی نه خیلی این آدم خیلی عادیست مطاری که خوب شایده مثل سایر دیم. منظور ازم میگه اگرچه این هم محمد هم خواست دکان رو ببنده، ولی دکان هنوز هم میبینیم که دکاندار داره. شما ببینید من فکر کردم که کتابی که جاش تو این فاشگری خرافات خالی هست کتابی در باره امام زمانهایی که 1400 سال اینا ظهور کردن. خب بعدش هم بسیار موفق بودن این سلسله خلفای فاطمی که میبینید یعنی سادر به سکروت کردن. ابتدای آدم که میگفت من امام زمانه اومدید دکان رو باز کرد، یا اون امام زمانی که در سودان که بسیار معروفه در اون دلمان. و این بر چکتای دور برین، شما به علی محمد شیرازی نگاه کنین، شما به بهاءالله نگاه کنین، اینا الان 6 میلیون نفر در دنیا پیدا دارن. و بنابراین میخوام از کنم که دکان بسیار شما این رو برد کردم به سوال شما. گاهی اوقات بعد پوزش میخوام که از متن خارج میشم. من فکر کنم پاسخ پرسش شما این است که ببینید جناب فارسی گرامی، بودا یک شاهزاده بود که تاج و تخت رو کنار گذاشت، آمد با یک با تنها یک قبا، آمد با فخر تنگ دستی، آمد خودش رو به بیابان زد در جستجوی حقیقت. و اگر شما بودیس رو بخونید میبینید تمام آموزش های اخلاقی است، تمام این آموزش ها برای بسیدی و بسیدی است. و خب حتما آگاهی داره که آمریکایی ها گروه گروه اینا به تبت میرن، به آسیای دور میرن و اینها بودیس رو خبور همش آموزشه. کنفوسیوس همین جوره، البته زرتشت هم همین جوره. ولی این پیامبران ابراهیمی، اینها چون قصد مردم فریبی داشتن و اینها علم و اطلاع و آگاهی هم نداشتن، شما میبینید که بله اینا تنها مردم رو با نفسانیات فریب دادن. محمد میگوید که عمل همجنسبازی باید پاداشش سنگسار باشه، همجنسباز رو باید شلاق در باید سنگسار کرد. ولی حتی گرسو شما میبینید که به هیچ چیزی با هم من به افرادی که در سنگر او شمشیر بزنند به هیچ دیر به اونها بنده دادند که قلمانی هستن بسیار زیبا رو که میان شراب زنجبیل سرو میکنند، شرابی که در روی زمین برای مسلمان من شده قدقن شده گناه داره، در جمهوری اسلامی شرافا رو شلاق میزنن. ولی اینا ببین اینا همه فریبگری کردن و اینها برای فریب افراد عادی اینا فقط میتونستن روی نفسانیات اینها کار. شما بخونید این ابن اسحاق رو، بخونید این البکیدی رو، ببینید زمانی که محمد وعده میکرد که اگر شما جهاد بکنید، اگر در این دنیا پیروز بشید، شما زنها و ثروتهای مطلوبین در اختیار شما قرار خواهد گرفت و اگر شما کشته بشوید در اون دنیا 70 حوری بهشتی در اونجا انتظار شما رو خواهد کشید و هر مرحله همخوابی با اینها 40 سال طول خواهد کشید. یه عده افرادی بودن که به خاطر کشته شدن مرد خودشان زدن به قلب دشمنان محمد. این صحیح البخاری بخونید ببینید آمار بسیار زیادی از این افراد وجود داره. اینا همه عوام فریبی بودن، اینا همه خواستن مردم رو فریب بدن و به همین دلیل آمدن اینها رو با فاهین تنه و با نفسانیات اینها سرگرم کرد. محمد میگوید از علم و دانش همون اندازه بیاموزید که بتونید نامهای هم دیگر رو بنویسید، به حساب روزانه‌تون نگه دارید. علی میگوید که اصلا دانش کفر میاره، اینو شما بخونید در بچه اطلاعات. و بنابراین پاسخ اینه گفتمون اینا همه خواستن چیز کنند، اینا خواستن که مردم رو فریب بدن و این گونه اینها رو با نفسانیات و با قسمت های پایی بدنشون سرگرد کردن. امیدوارم که پاسخی به پرسش پویای شما جناب فارسی داده باشم. میکروفون را آزاد میکنم در اختیار شما.
بسیار سپاسگزارم جناب پروفسور انصاری. بله همونی بود که شیخ احمد عصایی در پاسخ فتلی شاه که درباره اهل جنت تنعم اهل جنت پرسیده بود، گفته بود که همونطور که شما فرمودید جماع اهل جنت 40 سال به طول میکشه. خیلی جالبه. خانم سوسن خواهش میکنم میکروفون شما بگیرید. بفرمایید خانم سوسن. مرسی آقای
پاسیده، شما در از ادب و وجود فراوان به آقای دکتر انصاری و تمام عزیزان دیگه که در بوم تشریف دارند. آقای دکتر انصاری، خود من برای من با سخنان زیبای شما و ارزنده شما بازم برای من جناب آقای انصاری یه سوالی پیش اومد که اینجا شما از پدوفیل صحبت میکردین. ببینید در مورد پدوفیل که اگه میخواییم صحبت میکنیم آقای دکتر انصاری، ببینیم که در کشورهای اسلامی این به شدت دیده میشه و به شدت هم اینو زیر پوشش خانواده ها قرار میگیره، یعنی به این شکل خانواده ها اینو قایمش میکنن. یعنی اینجا نمیگم در کشورهای دیگه دیده میشه، ولی اینها زیر چطور قانون به میز محاکمه کشیده میشه. ولی فرض من این پرونده هایی که این شکلی به بچه ها در ایران از طریق خانواده ها نزدیکان خودشون به اینها زیر تجاوز میشه، متاسفانه خیلی زیاده. من این نظر شخصی منه، ولی میخواستم اینم واقعا شما روی تحقیقاتتون روی تحصیلاتتون که هست آیا این در رابطه با اسلام میتونه باشه که این رابطه مستقیم داره با اسلام یا نه؟ چون واقعا برای من یه چیز خیلی مشخصه که برای من شخصا که این در رابطه با اسلامه که همیشه مجبورم مردم یه سری مسائل رو باید قایم بکنن و به کسی نگن. یعنی پشت به حجاب برای زن و بچه همیشه یکی از مهمترین جدا بوده، یعنی زن باید تمام بدبختی رو در یک جامعه اسلامی بکشه ولی صداش در نیاد، چون اگه صداش در بیاد باعث بی‌آبرویی اون شخص میشه. برای بچه هم که بچه هم ارزشی در اسلام نداره، مثل همون زن هست که هیچ ارزشی نداره. پس من فکر کنم برای من این مسئله است. و در همون آیه بقره، در سوره بقره آیه 102 که شما میگفتید، من داشتم این آیه رو نگاه میکردم و به چشمم به سوره بعدی اون افتاد، آیه بعدیش افتاد 104، که اینجا داره محمد میگه هر کی که با کافرها بشینه و چیز کنه مطالعه نداشته باشه اینا از خدا دور میشن. این چیه جو؟ بس من به من خودش بیشتر از همه کافر بوده، برای که به هر چه که این آقا رسید اولین کار رو که میکرد کتاب هر چه کتاب و کتاب خونه بود آتیش میزد. برای نمونهش کشور خودمون یکی از نمونهای بسیار جالبیه. من یه چیز جالبی دیگه هم هست آقای انصاری که من هم موندم، یک عالمی که همش به شهوت، فقط با شهوت سر کار بره. یعنی باور کنید که الان توی اروپا وقتی میخوان فیلم های سکسی درست کنن مراجعه میکنن الان به کتاب قرآن و بهترین فیلم های سکسی رو از این درست میکنن، چون میگن یکی از بهترین کتاب هاست برای فیلم های سکسی روز. من این شخص چطور به معجزه های ریاضی قرآن میرسیده؟ مثلا من وقتی اینا رو دارم میخونم تعجب میکنم یک عالمی که دو تا چهار تاشو بلد نبوده آقای دکتر انصاری این چجوری میتونسته یه همچین چیزایی رو اینجا بنویسه؟ و من اینا رو وقتی الان بخوام بشنم بخونم متاسفانه دو سه صفحه هست و اینا برای من یه مقدار باعث تعجبه که اینها رو چه کسانی بودن که تونستن به این آقا این کمک رو بکنن، چون واقعا یه شخص به نظر من یه شخص بی سواده به سادیسمی و دیوانه بیش نبوده. این شخص با عرض معذرت از کسایی که مسلمان هستن و ممکنه بهش بر بخوره و من واقعا نظر توهین ندارم، ولی حقایقی هستن که واقعا در این کتاب وقتی میخونیم، تازه این کتابی هست که من دارم میخونم، باور کنید کسی این کتاب رو نوشته که یکی از طرفدارهای سفت و سخت اسلام هست و با این حال آدم میبینه چیزایی که در این کتاب نوشته شده این نه اصلا سوره با اون سوره دیگه به هم دیگه نمیخورن، با من دیگه نمیخورن. من نمیدونم خود اینها چطور تونستن به این کتاب ایمان بیارن و این اینو به عنوان یک دین و مذهب قبول بکنن، برای من خودش این تعجبه. برحال مرسی آقای انصاری و متشکرم از اینکه این وقت رو واقعا بذارین. پاینده باشین، زنده باشین و امیدوارم استادایی مثل شما همیشه ما در کنار خودمون داشته باشیم که بتونیم واقعا در کنار شما بتونیم یاد بگیریم و در کنار شما ها بتونیم به کشور خودمون اونطوری که میخواییم کمک بکنیم. در کنار شما ها هستیم که واقعا ما میتونیم اون زندگی که میخواییم، در زندگی که آینده که برای ایران بسازیم در کنار استادایی مثل شما ها هست. واقعا سپاس بسیار بسیار فراوان از شما استاد گرامی دارم. میکروفون
در اختیار خودتون. سپاسگزارم خانم سوسن. جناب دکتر عصری خواهش میکنم میکروفون رو بگیرید، بفرمایید.
با سپاس بیکران، سوسن بانوی بسیار فرهیخته، بسیار زیبا سخنگوی، تمام مطالب که ایشون فرمودند، تمام این مطالب در جد من میتونه شکیده و شیره سالها و پژوهش راستین باشه که سرکار بانو سوسن با این زیبایی و شیبایی مطالب رو بیان کرده. من در این باره توضیح گرم کنم. یکی این که بفرمایند زیر پوشش خانواده ها پدوفیلیا انجام میگیره، این کاملا درست و مردم نمیدونن که این موضوع یک انحراف جنسی است، ولی همونی که فرمودید این رو زیر پوشش خانوادگی انجام میدن. البته در قرض هم وجود داره و این که شما میفرمایید آیا با اسلام این کار پیوند داره یا نه، من تنها یک پیوند میتونم بین اسلام و این عمل اندیشه‌گری بکنم و اون این است که این افراد افسون شده، فریب خورده و افراد ناآگاه تمام اعمال و رفتاری را که محمد و به اصطلاح ائمه انجام می دادند، اینها این اعمال رو اعمال خدایی می دونند. من یک زمانی بررسی می کردم در هیچ فرهنگی شما نمی تونید اختلافی رو که بین زن و مرد، یعنی شوهر و همسر در اسلام وجود داره، این اختلاف زیاد رو شما در هیچ فرهنگی نمیتونید پیدا کنید. البته نمیگه بگم هیچ وجود نداره، ولی به نسبه اگر ما بخوایم بررسی بکنیم میبینیم که این نسبت در اسلام بسیار زیاده، به خاطر اینکه محمد که کودک 6 ساله رو باش ازدواج کرده. راه دور نریم، اصلا چه راه دور ما بریم؟ این حجابی که 1400 سال سبب شده است نیمی از نیروی انسانی که روی کره زمین زندگی میکنه این نیروش عقیم بشه، این نیروش زیر چادرها کیسه‌های سیاه زندانی بشه، تنها علت و سببش این بود است که این فرد محمد نسبت سرهاش حسود بوده، حسودی میکرده. یک روز محمد با عایشه و حفظه نشسته بوده در اتاق خش بزده، اذانگوی محمد به نام بلال که شخص نابینایی بوده، یه غلام حبشی بوده، این وارد اتاق میشه. بعد محمد به عایشه و حفظه میگه پاشید برید برو مرد آمد. بعد عایشه میگه که یا رسول الله آخه این نابیناست. میگه بله، ولی شما ها که بینا هستی، ولی شما ها که چشم داری. پروفسور موئیر این مطلب رو به زیبایی در نوشتارهای خودش نوشته، نوشته که محمد زنان مسلمان رو خانه نشین و در کیسه های سیاه زندانی کرد به خاطر این که نسبت به زنش حسود میکرد. و ببینید این مرد چقدر بی‌انصاف، چقدر نابخرد بوده که حتی آیه و بعد آیه 5 سوره قرآن یه زمانی که پیامبر بدرود حیات گفت هیچ کس با زنش رو نمیتونه ازدواج کنه. حالا من کاری ندارم که عمر دستور داد حرف از یکی از زنهای محمد و پس از مرگش به علت همخوابگی با صبح 80 ضرب شلاق زدن، کاری به اون ندارم. ولی شما فکر کنید ببینید عایشه دختری که زمانی که محمد ابن طلاق 18 سالش بوده، شما میدونید در دهر یه دختری پیش از 18 سالش ازدواج نمی کنه، یه ازدواج ناسالم میدونه به خاطر اینکه خودش رو نارس میدونه برای ازدواج. اونم در بهداشت و پزشکی پیشرفته و فلسفه پیشرفته مثل روانشناسی پیشرفته مثل امروز. آن شما در نظر بگیرید ببینید بیابانهای عربستان شکم جزر عربستان رو در 1400 سال پیش، اون وقت این مرد حتی موقعی که حتی آیه میاری که با زنان محمد بزن. حالا دلیل چی بوده؟ دلیلش این بوده که پسر عموی یکی از زنهاش یک روزی از اون رو ببینه، اجازه نمیده با محمد اون رو ببینه، میگه بابا این دختر عموی منه، من پسر عموش هم یه بله ولی بنده شوهرش هم بنده بهش نزدیک تر. اونم میاد میگه که بله این نمیذاره ما حتی دختر عمونم در زمان حیات دیدار بکنه، ولی به زودی این میمیره. ما بگه ما با همه زنش چیز خواهیم کرد، زنش رو دستار خواهیم کرد. محمد هم بلافاصله آیه 50 سوره احزاب سوره 33 قرآن رو میاره که بعد از مرگ پیامبر با زنانه رو ازدواج نکنید. تو عایشه یک دختر بسیار زیبا در سن 18 سالگی این پس از مرگ محمد نباید ازدواج. و نکته خیلی جالبی سوسن بانوی فرهیخته فرمودن و این بود که ایشون گفتن محمد از همه بیشتر کافر بود. من یک نوشتاری چند سال پیش نوشتم و سوسن خانم بسیار گرم، من پا از شما بالاتر میذارم و من در این مقاله نوشتم محمد از هر خدا ناشناسی خدا ناشناستن. ولی من ثابت میکنم ببینید یک آدمی میاد مثل محمد میاد یه خدایی میسازه به نام الله، این الله هم از همون نام بت بزرگترین بت خانه کعبه میگیره و ببینید با این الله یک کتاب دروغ میگه خود این الله. اون وقت خیلی جالبه، من اینو در کتاب تازه هم نوشتم، من نمیخوام تبلیغ بکنم ولی در کتاب تازه من هرکی بخواید هست، در کتاب تازه نوشتم یه آیه هست در قرآن، دو تا آیه هست که میگه بزرگترین گناه اینه که انسان به خدا دروغ بزنه. اون وقت من نوشتم اگر بزرگترین گناه اینه که انسان نسبت به خدا دروغ ببنده، پس آیا مجازات اون گناهکاری که میاد که خدایی رو به دروغی خلق میکنه و یک کتاب از قول این خدا دروغ میگه خرافات میگه، پس مجازات این چه خواهد بود؟ دلیل این که من در عرض میکنم شما میفرمید اصلا کافر بست نباور کنید بالاتر از اینا از همه ناخداش شناسته بوده. آخه در اون زمان یهودی های یهوهی رو خواهد بودن بهش، مسیحی ها خب بیاد خدای رو خواهد، این آمد و همه اینا رو به هم زد. و خودش شما اگر تاریخ اسلام رو بدونی واقعا شما به وحشت می افتید مثل این من چی بوده اصلا. مثلا حالا به شما هم چی کنید، این یه زمانی باره بی اتاق میشه با اصحابش، بعد برمیگردم که جانیست این که من بشتم اصحابش نه بابای اتاق خالیه آخه چطور که از جانیست بشم؟ یه نه شما نمیبینید این اتاق پای فرشته است. میگوید فرشته ها گوش به گوش این اتاق نشستن. آخه اینو دیوانه بش میگید، اینو اسکیزوفرنی میگید، اینو پشت هم انداز میگید، من نمیدونم اسم این موجود رو باید چی کنم. یا یه زمان دیگری یکی از این آدم هایی که در رکاب این کشته شده بوده به اصطلاح، خب مثلا کلمه شهید رو سپاس رو برد در زده رو کسی واژه نابه جایش برد کشته شده بوده در یکی از این قدمه ها در یکی از این حمله هایی که برای بارد چپ آمون میکرده، بعد اینا داشتن دفت میکردن یه قدمه محمد سرشو بر میکردن و دو قدم اقل میره، بعد میگن یا رسول الله چرا تو که داشتی نمیدن تا آم میخونده اینا یه دفعه حرکت کردی؟ گفت باور کنید خنده داشت. بعد این مرد میگه که من همون گونه که داشتم دعا میکردم برای این، یه دفعه دو تا از اون هفتاد کوری که منتظر اینن در بهش دیدم، این دو تا کوری آمدن که این رو بهش خوش آمد بگن و این رو ببرنش به بهش، و من دیدم این کوری ها نامحرم هست، خواستم به این کوری ها نگاه نکنم. عجیب مثل این من عجیب بود آمد بود از این شهر تو اوضاع احوال خیلی به این کمک کرد. و اما سکر سوسن بانوی گرانی، بین تمام این نکات پویایی که فرمودید، من یه نکته شما فرمودید که نفهمیدم. نوشتید فرمودید که من نمیدونم این فرض معجزه های ریاضی قرآن رو چگونه در آورده. عزیز من، کدوم معجزه ریاضی؟ آیا شما منظورتون رشید خلیفه است؟ اگر منظورتون رشید خلیفه باشه که من یه روز درباره اون صحبت میکنم. شما یه عده هستن ابجد بازن، این نام شما رو به نام سوسن میشینن روش حساب میکنن ببینید چند معجزه از توش در میارن. و البته این رشید خلیفه که به قول خودش میگویند یگان فردیش که به وسیله ریاضی ثابت کرده است که قرآن معجزه، یه جا گیرش هست و اون سوره دوم قرآن، سوره توبه بود که دید هر جوری حساب میکنه دو تا آیه زیاد میاد. گفت این دو تا آیه زیاده، این مترجم قرآن نیست. به همین سبب اینو گرفتن این بنیادگرایان، اینو در اریزونا گرفتن کشتنه، گفتن این مرتب چیو به این به قرآن چیز میکنه، شرک وارد میکنه، میگه این دو آیه مال قرآن نیست. تازه این نابده ابجدباز رو گرفتن به این کیفیت مسلمان ها کشتنه. بسیار سپاسگزارم از شما سوسن بانو، این افکار و اندیشه هایی که ما از بانوان فرهیخته ایرانی میبینیم به راستی افق امیدهای ما روی منده های بسیار درخشان روشن. به امید آزادی ایران، به امید اون آزادی، اون چنان آزادی که این ملت به راستی شایستگی اون را داره و بنیانگذار بودن
هزار سال پیش بودن. جناب فارسی گرامی میکروفون رو رها میکنم. سپاس گزارم آقای دکتر انصاری. آقای سیاوش خواهش میکنم شما میکروفون بگیرید، بفرمایید.
درود بر استاد گرامی، درود به همه یاران در اتاق. بعد سپاس بله، درود به پروفسور گرامی روشنگر. اگرچه ما صدای شما رو در تیر شما هم میشنویم و از گفتار و آگاهی و دانش شما بیشتر پربار میشیم و سپاس گذاریم از شما. در حال پرسش من همراه با پاسخی سربته در واقع، اما برای به این گونه من اینو مطرح میکنم که پاره از دو پایان میگوین که همبستری محمد با دختر 9 ساله یک کار سیاسی بود در واقع، برای گرد آوردن قبیله ها. من میگم که جیرون که چنین باشد، آیا این خردمندانه است که الله در بازی کثیف سیاسی خود باید دختران جوان را قربانی کند؟ و آیا این گونه رفتارها در کارهای سیاسی در واقع تحقیر زن نیست؟ این بود پرسشان. اما موضوع که درباره توهین هست که میگویند پاره از دو پایان میگویند که به باورهای مردم توهین نکنید، من هرگز از سوی شما توهین نشنیدم در واقع. و به باور من آنهایی که نمیتوانند تحمل بکنند انتقادهای دیگران رو، یا اینکه ناآگاه هستند یا اینکه آگاهانی هستند کلاهبردار که در رابطه با آگاهی که به مردم داده میشه، طبیعی است که در اثر این روشنایی و روشنگری منافع بسیاری به خطر خواهد افتاد. ما در شاهنامه داریم میگه که توانا بود هر که دانا بود، یعنی با این روشنگری هاست که در واقع ما توانا میشیم. و من از روزی که به سخنان شما و بسیاری از یارانی دیگه گوش فرا دادن، حقیقتا اگر که در کوله بار من یک سبب بود، اکنون نزدیک به 50 سبب هست و امیدوارم این روزی فرا برسه که این سبب ها به 100 برسه. و اما یک موضوع پایانی هم که بگم، اینه که شما فرمودین در آمریکا یک نفر خود را به عنوان پیامبر معرفی کرده بود. استاد گرامی، من که در سوئد اکنون با شما دارم سخن میگم، همین چند 3-4 سال پیش بود که یک نفر خانمی را به نام سنگرنس آورده بودن و ایشون یک روغنی را در دستش در تلویزیون 2-3 بار هم نشونش دادن، گویا اصلا برنامه برای این گذاشته بودن. این روغنی را دست این داده بودن و ایشون میگفت این روغن است که حضرت مریم به ایشون داده و یک تعدادی از این دوپایان کوروکشای ترکیه هم آورده بودن و دو ساس کشنده بودن و معجزه بودن که ایشون این روغن رو با انگشت روی پیشانی این گرفتاران در بدر بیچاره بناله تا اینها شاید به اون آرزوهای واهی که داشتن، یعنی به اون بهش یا پردیس، دست پیدا بکنن. به هر حال با سپاس بسیار از روشنگری شما و من دستم رو پایین میبرم.
خواهش می‌کنم دوست گرامی جناب سیاوش. آقای دکتر عصاری، خواهش می‌کنم میکروفون رو بگیرید.
با سپاس بیکران جناب فارسی گرامی و همچنین سپاس فراوان از مشنگری‌های سیاوش بسیار فرشته با نقطه‌ای جناب سیاوش فرمودن که جالب و اون یه که فرمودن برخی می‌گویند ازدواج محمد با عایشه که فارسی و عدده یک اپولوژیت اسلامی به نام سید امیرعلی که مخصوصا ایشون در مطلبی که در این باره نوشته بسیار داد سخن بود، این تسبیح‌های ترین دفاعی است که ممکنه از اقدامات محمد و به قول شما سیاوش عزیز از کار الله. آخه شما ببینید، من نمیدونم این دختر 6 ساله شما در خانواده اگر یک پسر یا مخصوصا دختر 6 ساله دارید، نگاه کنید ذهنیت این رو تجربه تحلیل کنید، به این اصلا بگید راجب ازدواج هست بزنید، این فکر میکنه که اصلا نمیدونه ازدواج چیه، اصلا نمیدونه زنش نمیدونه اصلا پذیرای واقعیات محیطی باشه، چگونه میشه یه همچی دختری اون وقت در 9 سالگی بیاد این مرد 45 ساله 50 ساله بیاد با محیطی بکنه. حالا بهتون من یه نکته رفت دارم و اون نکته اینه که اگر خدایی وجود داشته باشه که این خدا اینقدر نابخرد اینقدر غیر منطقی باشه که برای اینکه ازدواج مردی با همسر پسر خوندش رو بخواد مشروع بکنه به یه فردی دستور بده تو بیا برو همسر پسر خوندت رو ازت جدا بکن و ازدواج رو بخواد مشروع بشه. خب این خدا چقدر مسخره است؟ فرض میکنیم خدایی وجود داره، فرض میکنیم یکی از بندگان خودش رو به نام محمد فرض محال محال نیست به پیامبری مرخوص کرده باشه، فرض محال محال نیست، فرض میکنیم تا اون زمان ازدواج با همسر پسر خونده حرام بوده باشه، ولی حالا الله بخواد دستور بده که این ازدواج باید حلال بشه، من رو کوشش میکنم حتما باید یک مردی که توی حرم سراش 7-8 زن داره با 30-40 نفر زن دیگه روابط جنسی داره، در یکی از آیه های قرآن رو بوده هر زنی که خودشو در اختیار تو بذاره تو میتونی دون رعایت تشریفاتی که سایر مؤمنان به کار میبرن میتونی اینو در اختیار بگیری و یه همچی مردی با این همه مزایایی که برای خودش قائل شده بیاد بره زنه که در خونده سیاه خودش رو اینو از شوهر جدا بکنه،
اینو ببره به زنان حرمسراش اضافه بکنه که خدا خواسته که ازدواج با همسر پسرخوانده رو مشروع اعلام کنه، با اگه ازدواج سیاسی بوده کنانت زبیر رو اینو دستور دارد به زبه آتیش گذاشتن روی سینهش با زنگ شکنده پشت نمیتون جمع به محض جواهرات اعلام نمی کرد محمد دستور دارد به زبه اینو با زنگ شکنده بعد سفیه همسر این من رو همشم بلند خواب بود این سیاسی بوده این هستی با من براستی در شکستم و من قیدم این که به قول شما آقای سیاوش عزیز این دفاعهایی که این دفاعیات رو از کارهای نابخردانه محمد میکنن اینها رو یه افراد آگاه مزدوری به شما بیارن من براستی اصلا به جایی نمیرسه اینا از من و شما بهتر میفهمن منتها اینا میخوان با باب زندگی کنن اینا فقط پوند و دلار هستن شما اینو از من باور کنید اون آخون همدانی که دو هفته پیش فتوایی داد که باید هرچه بیشتر و هرچه زودتر کلیمه ها کشت و نابود بشن تا زمینه برای ظهور امام زمان هموار بشه این از من و شما بهتر میفهمه میدونه اینا همه خرافاته و بسیاری از اینا آدم های شریفی بودن مثل کسروی کسروی آخون بود به دشتی از روشاقتی دشتی این در نجف و کربلا تحصیلات آمیلی دیوی کرده بود این میدونه که واجهی آیت الله داشته باشه میز آخانی کنانی متعلقه خانواده مذهبی بود ولی خب اینا آدم های شریفی بودن اینا برگشتن اینها در این نخواستن عمرشون رو در این من جناب فکری بگذرانن در این قلی جنگ فکری بگذرانن به جای من جناب بهتر بود فارسی رو گفتم قلی جنگ به هر روی بسیار سپاسگزار از توضیحات که فرمودید و همچنین سپاس از مهر فضاینده ای که از آنیه بنده فرمودید جناب پاسی بسیار گرامی این نواری که اون عزیز گذاشتن کتاب بی جالب بود من کلی خندیدم و نمیدونم آیا این من فهمیدم که البته این نالا حسنی بوده این رو من فهمیدم ولی اگر چیزی رول او رو بازی میکرده به راستی هنرمند بسیار بسیار با ارزشی خیلی خیلی نواز جالب سپاس گذارم میکروفون رو جناب پاسی گرامی با سپاس بیکران دوام
بله یک دقیقه سپاس گذارم آقای دکتر انصاری. آقای پورسینا خواهش میکنم شما رو فهم میکروفون رو میگید.
خیلی متشکرم میخوام با درود به تمام دوستان گرامی بخصوص دکتر عزیز میخوام که شرف خوبی داشته باشید. جناب دکتر من سوالی که میخوام از شما شاید سوال عمومی باشه و ربطی به این موضوع شب نداشته باشه ولی سوال جدیدی هم به ربطی دکتر گرامی من تقریبا یک سه هفته ایست از ایران برگشتم و برای سال نو رفته بودن ایران و یک ماهی هم اونجا بودن خیلی سعی میکردن از مردم بپرسن کردگی مردم چیست و اپوزیسیون بیرون رو چی میدونن بدون کلی از هر ده نفری که من میپرسیدم آیا شما شخصیتی چون آقای انصاری یا شخصیتی چون فولادوند رو میشناسید از این ده نفر همشون اظهاری بی اطلاعی میکردن ولی جالب اینجاست که همشون در این حال حقا را میشناسن همشون میگفتن تمام اپوزیسیون بیرون یعنی حقا همه را از چشم حقا میدیدن این برای خیلی جالب بود ولی بطور کلی دوستان این یک پدیده‌ای داشتن اینا که میگفتن ما میتونیم بدون کنگیزی ایران رو آزاد کنیم که چه شکلی به این شکلی که اونا اعتقاد داشتن این بود که میگفتن ملاها به خاطر اینکه به قدرت باشن حاضرن که رقابت را هم بدن برای من 37 نو نوشته داشتم که اینا کتا اومدن در مقابل مردم به طور مثال خودتون هم اصلا میدونید این شخصی درباره چهارشنبه سوری چی گفته بود و الان میدونید که چهارشنبه سوری که میشه براشون تو پارکا جا درست میکنن یه جایی اونجا این کار انجام یا خود سیزده بدر که من اونجا بودم روز طبیعت نامگذاری کردم و اون روز من خودم میدیدم و میشنیدم که تمام میدیا و تلویزیون و رادیو که اگر کسی از پاکیشی نفاق بکنه و از اونجا قبل از این اجازه بگیره بلا اون روز نمیدارن شکی از خونه چیزی ببره و به طور کلی منظورم اینه که دارن حرفای خودشون رو پس میدن و ولی دوستان من متوجه بودن که ما با این کار میتونیم اینا رو وادار بکنیم شد طولانی بشه ولی اینا رو مجبور کنیم که تمام این مسئله رو با مرور زمان عوض کنیم، با مرور زمان همه رو قبول کنن، ولی چون که میخوان رو بود دست بکنن حاضر حرفای خودشون رو هم ندیده بیدن و اینا متوجه که اپوزیسیون بیرون همشون خفا هیچ کدومش رو قبول ندارن. اگر هم کسی بخواد ایران رو نجات بده و دست گرون خود مردم باشه، حالا اون شخص میتونه یه خمینی دیگری باشه، یه رضاشاه دوم باشه یا یه آرش دیگری باشه، یعنی اینا متعددن که خود میشه همه اینا رو عوض کرد بدون این که بخوایی جنگ و جدلی در کار باشه یا بدون خونگوزی باشه. آیا به اعتقاد شما چنین روشی شدنی؟ اینا متعددن که ایران را میشه به مرور زمان یه رنسانسی شد که از کشورهای اسلامی اولین کشوری باشه که اسلام را هم داشته باشه و در این حال هم خصوص از سیاست بکشش بیرون پیورش رو هر دارم میخواد بینم دوستان به این مسئله اعتقاد دارن آیا فکر می کنید روشی شدنی هست یا نه در مورد زمان اونجی که مسلمین مردم خیلی به خیال هست اونهایی که دلاری که من دیدم شخص من دعوت کرده بود به خونش ولی قبل از این وارد خونش شدم دیدم دور تا دور خونش رو عکس اهورامزدا زده وارد خونش که میشی سیدین اون رو این تخت جمشید درست کرده وقتی ازت سؤال از مذهب میکنم در صورتی که همین آقا خرجش هم در محرم میده سینش هم میزنه ولی این حالات رو هم داره. اینا به اعتقاد من آش شل قلمکاری که هم اعتقاد مذهب دارن هم اعتقاد ملیت دارن و اینا واقعا میگن با مرور زمان ما باید این ملاها رو عادت بدیم و همه رو قبول کنن همینجور که میبینید دارن قبول میکنن. و آقا ممنون متشکرم و سوالم این بود آیا چنین روشی فکری بوده برنده هست یا ممنون متشکرم.
بله سپاسگزارم دوست گرامی آقای پورسینا. با پوزش البته این چیزی که گفتید بسیار جالب بود و آقای دکتر انصاری هم اصلا پاسخ شما رو بدن. من فکر میکنم پس از اگر قرار بود که آرام آرام ما برگردیم به زمان گذشته، یعنی تازه برگردیم به 26 سال پیش یا 50 سال دیگه برگردیم به سال 57 یا پیش از 57 که خب همه چیز آرام بود، اینها اصلا چه لزومی داشت که مردم بلند شدن این کارا رو انجام دادن؟ و اینی که من فکر میکنم پس از گذشت 1426 سال در طول این قرنها بسیاری نهضت‌های آزادی بخش از ایرانیان آزاده، حالا چه در پناه با نام اسلام یا با نام آزادی ایران، هر گونه با این عرب ها، با تازیان، با این اندیشه برقال، با این اندیشه اسلامی آخوندیز مبارزه کردن، اما تا کنون به اون صورت پیروز نشدن. اما من فکر میکنم که این تنها فرصتی است که پس از 1400 سال به ما دست داده و از این فرصت باید حتما استفاده رو بکنید. اما اینی که گفتید آقای حخورا در ایران، چون من نامش گشتم حخورا در ایران بیشتر معروف شده، یکی همین مسئله راحت طلبی هم میهنان ماست، چون ایشون با وعد و وعید شعر و رقص و موسیقی میخواد ایران رو فتح کنه و کسی هم بعدش نمیاد البته که اونم به نتیجه نرسیده. اما کسانی مثل آقای دکتر انصاری و دیگر ایرانیانی که در طول این سالهای گذشته در افشاگری ها یا آگاه سازی مردم، مثل آقای میرفتروس، مثل آقای معین‌زاده، مثل استاد دلفک، کوروش آریامنش گام برداشتن، اینها کسانی هستن که نامشون در تاریخ ما خواهد موند و اینها مشعلداران این راه بودن و فکر نمی کنم که اینها کارشون بی ارزش بمونه، بلکه در تاریخ ایران نام اینها، البته می دونید که در ایران تمامی وسایل ارتباط جمعی تحت کنترل، برای نمونه همین وبسایت فرهنگ ایران ماهاست که در اونجا فیلتر شده و نمی دارن که مردم به اخبار و این چیزا دست پیدا کنن. اگر یه مقدار مردم با خبر بودن می تونستن همه تلویزیون ها رو بگیرن و خود جمهوری اسلامی هم تلویزیون های رنگارنگی درست کرده که به اونجا نشون بده و ایلا میتونستن از تلویزیون هایی که به اصطلاح سیاسی هستن یا برنامه های مثل آقای دکتر انصاری رو پخش میکنن یا برنامه های مثل آقای آبرامیان رو پخش میکنن اینها آگاه میشدن. به هر حال سپاسگزارم جناب دکتر انصاری، خواهش میکنم میکروفون رو بگیرید بفرمایید.
بله جناب پاسگی گرامی، با سپاس بیکران و بیاناتی که شما فرمودید جناب فارسی بسیار کار من رو در پاسخگویی به نکاتی که آقای سینای گرام فرمودن آسان کرد. من در این باره عقاید خودم هست. این که می فرمایید مردم عقیدشون اینه که باید به اصطلاح با نافرمانی های مدنی و به گونه مسالمت آمیز باید به آخون فرصت داد که کم خودش رو لیبرالیزه بکنه به اصطلاح آمریکایی ها، من به راستی چنین عقیده‌ای ندارم و در این باره باید به شما عرض کنم که اولا خمینی گجستک، آخون خمینی گجستک بعده این فرد تا زمانی که وارد ایران نشده بود این با آخونده با قدرت کاری نداریم، با سیاست کاری نداریم و پیش از این که وارد ایران بشه میگفت من هدفم اینه که ایران رو آزاد کنم و بعد از اون جای من در قم و تبریز خواهد بود. ما رو با سیاست کاری نیست. و موقعی که مخبرش گل ازش پرسش کرد گفتش که کمونیست‌ها چی میشن اینا، خیلی خبیه خوب بگو باشم در ایران آزاد هر کسی میتونه عقاید سیاسی خودشو نگه داره و اکثریت مردم هر روز کار بکنه انتخاب. و گفت بله این اصلا اگر ما این درآمد نفت رو تقسیم بکنیم به افراد باید برای هر کدومشون 45,000 تومان برای خونه‌هاشون بفرستیم، آب و برق و همه اینا مجانی خواهد شد. در کشور مسلمان داری حد ثروت ایران داره که ایرانی نباید پول آب و برق بده. خب میدونی چرا این نکات رو از قول خمینی گجستک من نقل کردم؟ خمینی و آخوند اینها مشروعیت حکومت ندارن عزیز من. آخوند منتظری که این همش رساله هایی که می نویسه اون سانه ای اون جمعتی اون اینا همشون، حالا من این مهماشون رو نام می برم، حالا من کاری به یک شیخ جزء کثیف رسوایی مثل رفسنجانی ندارم. اونهایی که رساله نوشتن اینا همون گونه که در پیش ما میگفتیم اینا سرکارشون با اینه که بگن انسان در آبشتنگاه چگونه باید رفتار کنه و یا نمیدونم در خوابگاه خوردن. این کار اینا اینه، کاری رو که سیاست نیست. شما مطالبی که در فیلیه که قم تدریس میشه یک از اینا به من نشون بدید که علم کشورداری به اینا یاد بده. حالا چرا من یه حرف رو میزنم؟ به این علت من این حرف رو میزنم که اگر مذهب و ادینا بگیرید اینها نابود میشن. من کاری به این ندارم که اگر در این کشور به راستی انقلابی به وجود بیاد هیچ فردی این جرأت نداره که بگه جد نمیدونم هفتم هشتم نمیدونم دهم و سید آخون بوده. جنایاتی افراد کردن که مردم ریشه اینها رو در میارن. با تمام ادیال کوفته شده ای که من از جرایات این افراد در مغزم متراکم شده، با این وجود من از سرنوشتی که در آینده مردم به سر این افراد بیارن من وحشت میکنم. موقعی که همه افراد برای این میزنم که عزیز پوشتینا اگر فروزه مذهبی بودن از اینا بگیرید در اینا نابود میشم. اصلا با جنایاتی که اینها کردن مردم ریشه های تاریخی دارن بخواهن. حالا فرض کنیم اینا جنایت هم نکردن، نه فرض کنیم اینا آدم های مقیدی هم بودن. من شما پرسش میکنم آیا در کجای دنیا حکومت طبقاتی وجود داره که در ایران حکومت طبقاتی وجود داشته باشه؟ این حکومت طبقاتی عزیز من حکومت آخوندیسمه. این آخوندی که خوشبختانه اسمش یادم رفته همه کاره مشهده نمیدونم اسمش چیه، حالا شما ها یادتونه. این آخوند در انتخابات پیش گفت تا 50 سال دیگه رئیس جمهوری باید محمد باشه. توسی واعظ توسی بعد واعظ توسی یاد آمده این واعظ توسی گفت خیلی سپاسگزارم. بله آقای ایران آریا با درود به شما و سپاس از شما. بله این واعظ توسی گفت 50 سال دیگه. ببینید شما اگر فروز مذهبی رو از اینا بگیرید
اینا نابودن. چه دلیلی داره یه آدمی که امام سلیقه بره حکومت بکنه و یه کسی که علوم سیاسی خونده و این حق حکومت نداشته باشه؟ بنابراین عزیز من، من این به این حقیقه من نظر مثبت ندارم. و حالا آمریکایی ها یه اصطلاحی دارن که این اصطلاح میگن براتون اکس میکنن، اکسترپولیشن. این اکسترپولیشن میکنی که شما اگر میخوایی راجع به ارزش های یک موجودی داوری بکنی، من گردید به تاریخ چشم ببینید که این از زمانی که در تاریخ وجود آمده ببینید رفتارش چی بوده. 1400 ساله که این افراد به ما آزمایش تبهکاری، وافتگرایی، ایجاد نفاق دارن اینا به ما تجربه دادن. من فکر میکنم جناب پوسینای بسیار بسیار گرامی که بسیار به شما بسیار ارادت دارم و بسیار از اون احترام قائلم، من فکر میکنم که شما اگر با گروه های بیشتری شما سخن میگفتید و یا یک کمی پهنه بررسیتون رو شما گسترش میدادید، شاید شما عقاید دیگری هم از مردم میشه. و این که رادی من حقا شما صحبت میکنی، این حقا اگرچه دوست بسیار 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 صمیمی من هست و هیچ کار به سخن من رو گوش ندارد، این الان یک گفته منفی شده در ادبیات سیاسی معاصر ما. من نمیدونم چگونه شد. بله این البته اومد یه تلویزیونی مدتا هشت زد و بر خب من فهمیدم، ولی شما خیلی یه چیزی هم در نظر بگیرید در اینجا من، و اون اینه که از در قاتل در کشور ما یه آدم پدوفیلی بود که 14 نفر کودک رو باشون عمل جنسی انجام داد و اینا رو کش، و این خیلی در تاریخ مشهوره. ولی حالا من نمیخوام دوست عزیز آقای یزدی رو بهش مقایسه کرده باشم به هیچ وجه، ولی منظور از من اینه که آخه این که معروف شده آخه چگونه معروف شده، بهشون چی کار کرده، چون کاری انجام نده که معروف شده. و درباره بنده و دیگران سخن گفتی، من به راستی از زمانی که از ایران میشنوم که کتابای من رو در زیرزمین در ایران دست به دست میگردن، من بسیار تشویق میشم که هر چه زودتر کتاب آینده رو چک کنم. و زمانی که این طرف اون طرف میرم و میبینم ایرانی هایی که از ایران میان، ایرانی هایی که از ایران با من تماس میگیرن، چگونه اینا زیر تاثیر سخنانی که همانند بنده میگویند در ایران قرار میگیرن، بنده شخصا بیشتر تشویق میشم. این هم نکاتی بود که من میتونستم به نکاتی که شما فرمودید عرض کنم، و این رو هم به شما عرض کنم. شما درست میفرمید که آخوند، نه درست میفرمید که آخوند اگر قدرت رو ازش نگیرن ترواب که هیچی، بقیده بنده حتی ممکنه مینیجوب رو هم در ایران معمول بکنه، اینا من در همه رو قبول میکنم. ولی از دیگر سو آخوند و اگر دو دکتر اینجا از بنظر بگیر، یک این که آخوند اگر کوچکترین آزادی بخواد بده همون یک شبه بر خواهد افتاد، و این تجربه رو آخوند از رژیم پیشین گرفته. یقین داشته باشید که هیچ وقت آخوند به مردم آزادی نخواهد داد. اینو من به شما قول میدم. من برام قول دادن و پیش بینی کردن بسیار مشکله، ولی در این باره بنده دستی نمیذارم و به امضا میکنم. و سالها پیش من یادتون باشه من یک مقاله نوشتم، پنام این مقاله این بود که اگر درخ اگر نهال انقلاب رو با گلاب نتوان آبیاری کرد، باید اون را با خون بارور کرد. سپاسگزارم جناب پارتی بسیار گرامی. یکی دو تا دیگه پرسش رو هم بنده پاسخ عرض کنم و از حضورتون بگذارم. سپاسگزارم. میکروفون را افتادم.
خواهش میکنم آقای دکتر، بسیار سپاسگزارم. بسیار زیبا گفتید. من به یاد میرزا آقاسی افتادم که گفت اگر لازم بدونه محاسنش رو یعنی ریشاش رو در ماه تحت خر فرو میکنه و بعد میاره بیرون و با گلاب میشوره، کاریست که آخوندها هم میکنن چون میرزا آقاسی هم آخوند بود. بفرمایید.
امیدوارم که الان صدای من
بهش
میشه. شما سپاس گذارم با سپاس و درودهای فراوان به دکتر مسعود انصاری گرامی و قدردانی از تمامی زحماتی که در جهت روشنگری و خردگرایی مردم ایران میکشید و من خیلی خوشحالم از این که شما عزیز رو در کنار خودمون دارم. دو تا پرسش داشتم. یکیش میخواستم بدونم که اگر اسلام به زور وارد ایران نمیشد، آیا هنوز ما شاهد این جنایت و این عقب موندگی در ایران و حتی در دنیا بودیم؟ و دومین سوالم هم از شما استاد عزیز اینه که میخواستم بدونم که آیا محمد در کودکی بایسکشوال ابیوز شده بود؟ و شاید نمیدونم اگه اینجوری هستش، یعنی کلا میخواستم که اگه اینجوری بودش آیا دلیلش این بود که اینقدر زد و زن و اینقدر چینتوز و اینقدر حسود و جانی از آب در اومده؟ اینو میخواستم بدونم. و دوباره سپاس از تو عزیز که با صحبتهای قشنگت ما رو راهنمایی و آگاه میکنی. سپاس گذارم
سنا جان. آقای دکتر انصاری اگه صدا من میشنوید خواهش میکنم میکروفون بگیرید. بفرمایید. بعد نیستی شدن، خب من یه مقداری صبر میکنم شاید ایشون برگردن. بعد دارن میان، تا ایشون بیان درباره اون پرسش نخستین شما باید بگم که باور کن اگر اسلام به ایران نیومده بود، پس از چند مدت کوتاه چند سالی از بین میرفت در عربستان و نمیتونست این گسترش رو داشته باشه، برای اینکه اون نیروی دانش و ساماندهی و سازماندهی ایرانیان و مدیریت ایرانیان باعث شد که اسلام بتونه به این صورت گسترش پیدا کنه در جهان. و همونطوری که گفتین اگر این دین، ما میدونستیم پس از مردن محمد نیز بسیاری از قبایل عرب سر به شورش برداشتن و حتی بت‌پرستی رو آغاز کردن به نوعی دیگر، چون الله پرستی هم همون خودش یک بت‌پرستی است. و اینه که در با شدت و عدتی که به دستور ابوبکر و عمر انجام شد، اینها رو میکشتن و میسوزوندن و با ترس دوباره اینها رو به اسلام بازگردوندن و اون مقدمات حمله به ایران و دیگر کشورها، چون دیگه جایی برای به اصطلاح اون جهاد یا قصبه ها نبود و اینها احتیاج به زندگی بهتر، حتی خوراکی ها داشتن که گرفتاری داشتن، روانه دیگر کشورها کردن. و ما میبینیم که اسلام به وسیله متاسفانه وقتی در ایران جا افتاد یه مقداری، باز به وسیله خود ایرانی ها به شرق و غرب و دیگر جاها رفت و این مدیریت ایرانی ها بود که اینها تونستن استفاده کنن و بنای امپراتوری خلفای اسلامی رو در جهان برقرار کردن. و مطمئنن اگر چنین چیزی نبود، این همه جرم و جنایت در طول این 1400 سال نه تنها در ایران اتفاق نمی افتاد، بلکه در هیچ جای جهان. و یه مسئله دیگر هم در نظر بگیرید که اگر چنین چیزی نمیشد، من مطمئن هستم که سیر تحولی علم و دانش در جهان بسیار قرنها پیش از این، من حتی میتونم بگم که انسان به کره ماه دست پیدا میکرد، ولی اینکه تمام کتابها، اسناد و مدارک که اینها سوزوندن، اینها کتابهای علمی بود که در اون زمان بسیاری کشورها دست پیدا کرده بودند و اینها با نابود کردن این به اصطلاح منابع علمی حتی به علم و آگاهی و دانش دنیا نیز ضرر زدن. بله، همینطوری که جناب آذرخش نوشتن، اسلام سبب شد که بشریت 1000 سال از تمدن به دور ماند. دقیقا همینه. حالا برای اینکه 1000 سال یا بیش و کم، ما میدونیم که همین نمونه هایی که برای شما گفتم، اینکه از نظر کشت و کشتار و جنگ و این همه خارماسوزی و دیگر، اینه که دست محروم کردن به اصطلاح بشریت از این. آقای دکتر انصاری مثل که اومدن دو مرتبه بله جناب دکتر انصاری خیلی خوش اومدین دوباره و من میکروفون رو به شما واگذار میکنم. من فکر میکنم پرسش اینترناز شنیده باشید. خواهش میکنم بفرمایید، میکروفون رو بگیرید بفرمایید.
جناب پارکی بسیار گرامی، من دو دفعه آنلاین شدم و به مجرد اینکه خواستم وارد اتاق بشم باز دوباره فیلد شدم. هم باید پوزش بیکران بخوام از عزیزانی که برای من پی ام فرستادن و خب من فیلد میشم. پیام های البته بسیار بسیار مهرآمیزی برای من آمد که من پوزش میخوام، نتونستم اون پیام رو جواب بدم. درخواست میکنم که حمله بر به نزاکتی بنده نفرمایید. من دیسی شدم و جناب پارسی بچار گرامی، بانوی عزیزی یا مردمی عزیزی، یادمی که فرمودن من دو پرسش دارم و در همون دست من دیسی و این در حالا تفاق میکنم که این پرسش ایشون رو یا خودشون تکرار کنم یا جنبالی که من پاسو پس کنم و مرخص بشم. و با این که برنامه تقریبا داره عقب بیفته ولی مجبور بودم بیام که هم برمیانه این نزاکتی برنه نفهمه. بنابراین میکروفون رو رها میکنم که پرسش این بانو را یا شما تکرار میکنم یا خودشون تا من پاسو سپاس کنم.
بله سپاس دارم آقای دکتر، امیدوارم صدای من رو بشنوید. من خیلی چون میدونم شما فرصتتون کمه، یک نیم ساعتی هم دیر شده، به طور خلاصه میگم ایشون پرسششون این بود که اگر عرب‌ها بر ایران مسلمان‌ها چیره نشده بودن، آیا این همه ظلم و جنایت در طول این سال‌ها چه در ایران و در جهان اتفاق می‌افتاد یا نه. دوم هم اینه که پرسیدن که آیا امکان این هست که محمد پیامبر اسلام رسول الله در کودکی به اصطلاح ابیوس سکسوئل شده، یعنی اما ابوزه سکسوئل شده به زبان فرانسه، ازش بهره برداری سکسوئل کردن که این بهره برداری جنسی کردن که ایشون این حرکات رو بعدا نشون داده. این دو پرسششون بود. بفرمایید، خواهش می‌کنم میکروفون رو بگیرید.
بله بله، با سپاس بیکران. در باره پرسش نخست باید عرض کنم که اگر تازی ها به کشور ما سازش نمی کردند، ما امروز یک ملتی می بودیم اگر نه بالای تمدن و فرهنگ کشورهایی مانند به ژاپن و بس کنیم ژاپن و حالا من سر رو حرف نمی کنم، اگر در شرق رو حرف کنم مثل ژاپن، ولی ما دست کم برابر اونها می بود. به خاطر این که تازی ها به فرهنگ ما اون چرا که ما داشتیم بیرون کرد. شما عزیز من راه دور نرید، شما این پرسش رو از من کردید و اجازه بدید در برابر پرسشی که شما از من کردید من هم از شما پرسشی بکنم. یقین دارم شما میتونید پرسش بسیار شایسته پرسش من و اون این است: اگر آخونها 26 سال پیش با کشور ما چنین نمی کردن، ببینید امروز جایگاه ما دست کم در خاورمیانه چه. حالا من یکی از رویدادهای زندگی خودم عرض میکنم. یادمی که در سال دوم و سوم انقلاب بود که من در اورنج کانتی رفتم به کالیفرنیا و داشتم در اورنج کانتی به دنبال یه آدرسی بگشتم. رفتم در یک گزستشن، متصدی گزستشن ایرانی بود و نام رو نشناختم، ولی اون منو شناخت و هنگامی که منو شناخت بعد به من گفتش که تو ایرانی هستی. من چیزی نگفتم. بعد دوباره به من گفت خجالت میکشی بگی ایرانی هستی. بعد من یه خنده ای کردم و گفتم همین هستم، باور کن افتخار میکنم که یکم ایرانی هستم و افتخار میکنم با که ایرانیه با یک ایرانی هستم. ولی بله خجالت میکشم بگم ایرانی هستم به یک قید ایرانی و اون قید ایرانی بگه پس این از یک ملت تروریست. من فقط داری هست به شما،
جنازه بین المللی ما رو اینا از بین بردن، به اندیشه های ما قفل زدن. تمام روشنگران، نویسندگان و فرهیختگان ما رو از بین بردن. فرزندان ما رو به روزی نشوندن که بدنهای خودشون رو به معرض فروش در بازارهای جهانی. ببینید اگر اینها نیامده بودن، کشور ما اگر نفت هم نداشته باشه و یک حکومت دلسوز میهن‌خواری باشه که از سرمایه های طبیعی کشور ما استفاده بکنه، باز ما میتونیم یک ملت بسیار پیروز و ثروتمندی باشیم. بنابراین یقین داشته باشیم که اگر فرهنگ و فرهنگ تازه ها و دین خرافاتی اسلام به کشور ما سازش نمی کرد و فرهنگ ما را نابود نمی کرد، ما امروز ایرانی های دیگری می کنیم. زرتشتی هایی که در زمان حمله تازی ها نتوانستند در ایران باقی بمانند و به این مهاجرت کردند، امروز از ثروتمندترین و خوشبختترین اقلیت های هندی هستند. اونایی که در هندوستان بودند آرزو میکنند که یک هندی آرزو میکنه با یک فارسی ازدواج بکنه. من یاد اون اینها خیلی اقلیت بودند که کشور ما گریختند و البته زیر تاثیر فرهنگ کشور میزبان سرزمین میزبان قرار گرفت و این گونه نام و شهرت و بالایی انسانی خودشون رو تاکنون برمیشون اسلام کشتر میشن. در باره پرسش دوم، من میدونید عزیز پرسش کننده، من همیشه در حرف هایی که میزنم و در پشوریش هایی که میکنم با تمام وجود کوشش میکنم که بی طرفی خودم رو حفظ کنم. دید تحصیل پیوندی های ملی و نژادی و میهنی و حتی انسانی قرار ندهیم. به همین نظر در نوشتارهایم بگونه که متصفر بودید، تا زمانی که من یک بنمایه معتبر نداشته باشم مطلبی رو در نوشتارهایم نمی و در کتاب ها هم در کتاب هایم هم همچنین. و بنابراین باید به شما عرض کنم که پاسخ به این پرسش برای من بسیار مشکل که آیا محمد به قول همیار بسیار بسیار فرهیخته جناب فارسی آیا ابیوز شده یا نه. در کتاب تازهی که من می‌نویسم که خیلی از این کتاب حرف می‌زنم و می‌ذارم حقا من خودخواهی من نکنیم، ولی یک فصل من دارم راجع به روانشناسی محمد و تا کنون ندیدم نویسندهای راجع به روانشناسی محمد هست. و چون یک از شماهای من روانشناسی است، این است که من فکر میکنم که این فصل رو حتما شما دارم و در این فصل میخوانید که من نوشتم از نقطه نظر امیال و تمایلات جنسی این مرد بیمار بوده ولی فرق بوده و البته جزئیاتش رو در فصل نوشتم و از آن گزینم و یک فردی که بخواد از نقطه نظر سایکوبیولوژی بخواد روانشناسی این مرد رو ما چه کافی بکنه، من معتقدم که زمینه هایی در زندگی این فرد وجود داره که میتونه از جهت پرسشی که شما فرمودید بتونه نسبت به اون مشکوک باشه. ببینید اینکه این فرد با جهیدیت و خلیفت و کتبی معاشرت هایی داشته است که به گونه یقین از شکل طبیعی خواهی خواهد و این حرف سایی شد و بنابراین پاسخ من این است که اگر شما پروفایل یعنی نیم رخه یعنی بازش کافی روانی این مرد رو مورد بررسی قرار بدید، نمیتونید ایشون رو از این بچسب معاف بکنید. ولی در ضمن مدارکی هم وجود نداره که این موضوع رو عزیزان من همتون رو دوست دارم، چه ساعت زیبایی در خدمتتون بودم. از بانون سینا خیلی سپاسگزارم با اون پیام های بسیار بسیار مهرامی و میخواستم پاسخ بدم که
سیویت شدم. جناب فارسی بسیار گرامی، سپاس بیکران از شما دارم، پیروزی شما رو آرمان دارم. شما اتاقی به وجود آوردید که من فکر میکنم در این اتاق هست که میشه مشکلاتی را که سده ها سال برای اون پاسخی نبودند میتونه برایش پاسخ پیدا کنم. پیروز و بهروز و بکان باشید. شما عزیزان رو ترک میکنم و اونقدر همه شما عزیز خوبی که بکن میآیدی شما را به خدا پیروز و بهروز و بکان باشید. سپاسگزارم. میکروفون رو دارم.
آقای دکتر عسلی بسیار سپاسگزارم، خیلی مهر ورزیدید که یک بار دیگر اومدید به این تالار بنیاد فرهنگ ایران که ما بتونیم از اون سرویس دانش شما بهره ببریم. همه دوستان بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. امیدوارم پاینده باشید، تندرست باشید و همیشه پیروز.